بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آفا خیر و ناصر نمائید بر سلامتی خودتون یه سلامت خط بفرمید ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ما جلسات پیش در مورد دعای روز چهارشنبه ها مطالبی رو مطرح کردیم و شاید امروز جلسه آخر این دعا باشه، اگه تموم شه جلسه آخر میشه. توی این دعا سه تا مطلب خیلی مهم در مورد حفظ مطرح شد. یکیش بسته شأن حراست، یکی شأن حفظه، یکی شأن ستر، که در شأن حراست سه شأن پروردگار عین و رکن و اسما مطرح شده. در حوزه حفظم مطالب مختلفی رو ما گفتیم، خلاصه شو من اینجا مطرح میکنم به عنوان خلاصه. کلن حفظ در قرآن شأن خیلی بالایی داره. اول اینکه هر موجودی در حفظ قرار میگیره، حفظ فقط مخصوص انسان نیست، بلکه مربوط به همه مخلوقات. هر مخلوقی نیاز به حفظ داره، والا اون نه به وجود می اومد نه به کمال می رسید. دو اینکه حفظ دو تا شأن داره، هم مربوط به مربوط میشه به قوام خودشی، قوام هر چیزی است، هم مربوط به کار کردش میشه. مثلا شما سیب میل میکنید، اسمش سیبه، برای اینکه خاصیت سیب هم داشته باشه باید حفظ داشته باشه، برای اینکه خودش سیبه باید حفظ داشته باشه، برای خاصیتش هم باید حفظ داشته باشه، هم برای کار کردش حفظ میخواد، هم برای خودش میخواد. یعنی فقط نیست که حفظ مربوط به شی باشه، مربوط به کار کردش هم هست. شما یه پولی رو میدین به یه کسی صدقه، شما هم توفیق باید داشته باشین که اون پول رو داشته باشین و بدین، همین که بعد که میدین اون پول کار کنه، اثر داشته باشه، هر جفتش حفظ میخواد. سه اینکه حفظ در انسان در دو ساحت تکوین و تشریع خودش رو نشون میده. به همین دلیل ممکنه مثلا یه نفر باشه که بدن سالمی داشته باشه، ولی به خاطر اینکه از اوامر و نواهی خدا تبعیت نمی کنه روان سالمی نداشته باشه. به همین دلیل توی این دو ساحت. چهارم که انسان در واقع اجازه پیداش کرده که خودش رو و دیگران رو به مخاطره بندازه. یعنی میتونه انسان حفظ خودش رو از خودش حفظ رو دور کنه و میتونه حفظ دیگران هم دور کنه. اجازه رو بهش دادن. حالا چرا اجازه دادن؟ به خاطر اینکه ساختار خلقت در انسان اختیار رو تعبیش کرده میتونه مراعات نکنه. بله مختار. نه اجازه یعنی مختاره، یعنی اگه خدا میخواست او رو مجبور میکرد که همچی کاری رو نکن، اذنشو داده. اجازه نه اینکه مجازه. اجازه یافته یعنی اینکه در حوزه اختیاره. پس انسان میتونه مراعات نکنه، مثل خیلی ها که مراعات نمی کنن سلامتیشون رو دست میدن، دست خودشونه. خداوند برای حفظ همه موجودات و انسان هم کتاب و هم ملائکه را قرار داده. پس حفظ به وسیله کی انجام میشه؟ به وسیله کتاب و ملائک. کار کتاب چیه؟ کار کتاب، کتاب منظور کتاب معمولی نیست، یعنی منظومه ای از قواعد، منظومه ای از قانون ها. خدا قانون هایی قرار داده و همچنین مجریان قانون قرار داده. مثل اینکه یه نفر وقتی بالای بلندی میره خودشو پرت میکنه، خب دست و پاش میشکنه دیگه. این تو کتاب نوشته شده که هر کی رفت طبقه فلان خودش انداخ دست و پاش بشکنه، اگه سرش خورد که تیکیچ. یعنی اینا که در کتابه، یعنی این که قانون شده. مثل اینکه مثلا شما میگین قانون شده که جاذبه زمین اینقدر باشه، قانون شده جاذبه ماه اینقدر باشه، تو کتاب هست. پس حفظ وابسته به کتابه. و خب شما اگه خواستین تغییر بدین، باید برین کتابو تغییر بدین. نمیتونین که تغییر بدین، که قاعده ها رو که نمیشه تغییر داد. و خب میشه خود رو در معرض قاعده ها قرار داد. مثلا بعضی موارد هست، بعضی اسباب هست که مثل دعا حفظ میکنه. خب شما میتونید از به اون دعاها اتکا کنید. انسانی که از دایره هدایت خارج میشه، از قلم روی حفظ انبیا خارج شده. پس اینم نکته مهمیه. کسی که خود رو از دایره هدایت خارج میکنه، از دایره حفظ انبیا، حفظی که مخصوص انبیاست یا به یمن انبیا و اولیاء الهی عطا میشه، خارج میکنه. یعنی اینکه کسی که خود رو در دایره هدایت انبیا قرار میده، مشمول بیمه انبیا میشه. بیمه یا بیمه داره به نام بیمه انبیا. بیمه انبیا خسارت رو جبران میکنه، ترمیم میکنه. ولی کسی که از هدایت خارج میشه دیگه مشمول این بیمه نیست. شایستگی قرار گرفتن در سیطره حفظ در زندگی انسان منوطه به سیر هدایت اوست. شایستگی برخورداری از نعمت حفظ، یعنی حفظ برای انسان چی باشه؟ اقبال داشته باشه، خوش بیاره، سعادت بیاره. از نعمت حفظ قرار گرفتنه در سیر هدایت. به اینا میگن اصحاب المیمنه، به اینا میگن اصحاب الیمین. اصحاب الیمین یعنی مرتب خوب میارن، مرتب خوش میارن. بدین ترتیب هر قد انسان در مسیر هدایت کوشاتر و موفقتر باشه، از حفظ بیشتری برخوردار. یعنی حفظ یه عطاست، یه نعمت که در صورت بهرمندی از هدایت انبیا فرد چی میشه؟ فرد بهرش بیشتر میشه. همه ابتلاها و بلاها و خطرها و عذابهایی که انسان به واسطه باورها و اعمال خود درک میکنه در قاعده حفظ قرار میگیره. پس همه بلاها و همه ابتلاها، هر چیزی که همه خطرها، همه اینها در تحت قوانین حفظ قرار دارن. و خود این قوانین حفظ قوانینی هست که در کتاب ضبط شده و هست. خب اینا نشون میده که انسان خودش خیلی دخیله در حفظ و میتونه حفظ خودش رو به شدت در معرض خطر قرار بده. نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، البته ممکنه بگیم بله ممکنه بگیم نه. وقتی دوچار خطا و لغزش میشین احساس میکنین که هر آن ممکنه یه بلایی سرتون بیاد. حالا بعضیا که خدا خیلی دوستشون داره همون موقع بلا میاد، همون موقع که فکر میکنن بلا میاد. حالا بعضیا هم ممکنه یه خورده بدتره، احساس میکنه که آدم یه سری حس نایی که جلوش بوده رو برداشتن. تو رانندگی باشه هر آن احساس میکنن یکی میکنه، یا اگه یه جایی داره راه میره احساس میکنه الانه که یه کسی بهش میزنه. اینا نشون میده که قوانین حفظ هست. قوانین حفظ در روایات به صورت کاربردی به شکل جدی مطرح شده و این قوانین حفظ چند دستن تو روایات. دسته اولشون که حالا بعضیش الان میخونیم، اینا میرن روی اینکه برای هر عضوی، برای هر چیزی یه حفظ مخصوص تبیین میکنن و قائلند که اگه کسی خواست هر چیزی رو حفظ کنه بایستی یه کارایی انجام بده. مثلا شما اگه عقل خودتون رو میخواین حفظ کنی با خب باید یه کارایی درباره عقل انجام بدی. اگه کسی بخواد حافظش رو حفظ کنه باید یه کارایی درباره حافظش بکنه. یعنی میان مؤلفه های انسان رو یا نیازهای انسان رو بیان میکنن بر اساس نیازمندی های انسان، نیازها و توانهای انسان. حفظ مربوط به هر یک را بیان میکنن. مثلا یه نفری اومده میگه من فقیرم، دینم رو دارم دست میدم، فقر خیلی به من فشار آورده، این دقیقا اشاره میکنه که فرد داره من رو ضایع میکنه، داره از بین میبره. بعد میگه این کارو بکن، برو فلان کارو بکن، که اینا خیلی سفارشات جالبیه، مورد به موردش جالبه. تو خیلی از این روایات کلمه حفظ نیست، یعنی اینطوری که شما برین جستجو کنی بذارین حفظ بیاد حفظ، نه، قانون حفظه. الان فکر کنی من دارم یه روایتی میخونم، طرف اومده میگه که فقر یا مثلا فلان مشکل تاب منو بریده، منو دیگه به رواقه منو گرفته، دیگه نمیتونم، دیگه صبری ندارم، لا صبردی، صبری ندارم. بعد حضرت میگن که فلان کارو بکن، مثل اون روایت امام حسین علیه السلامی که طرف اومد گفت که من دیگه پس خودم بر نمیام، نمیتونم بر بیام، نمیتونم گناه نکنم، مثلا وضعم طوری شده که خودم رو در معرض مهالک قرار میدم. بعد فرمودند که 5 تا کار بکن، اسمش از روایت اذنب ماشت، اذنب ماشت، هر چی که خواستی گناه بکن، 5 تا کار. یکی مثلا برو جایی که خدا نباشه گناه بکن، یکی نعمتی رو که خدا از خدا منعمه، از نعمت غیر خدا استفاده کن گناه بکن، یکی نمیدونم همینطوری. وقتی ملک الموت اومد بهش بگو برو برو یه جایی گناه، مثلا 5 تا چیز رو میگه، اذنب ماشت اسمش گذاشته، اذنب ماشت. خیلی روایت های اینطوری زیاد داره که بر اساس نیاز و توان یه قاعده ای قانونی در حوزه حفظ مطرح کرد. نه اون فرق میکنه، البته ممکنه اونم بگین جزء هست، اون طرف یه نیازی داره بعد مثلا مراعات بیش از اندازه میکنه، یعنی به بهانه حفظ سری کارهای انجام نمیده، بعد میگن که خودتو در معرض اون خطر قرار. یا مثلا خیلی ها هستن به خاطر این که جانشون حفظ بشه در معرکه ها نمیرن، در جنگ نمیرن، ما در واقع اینا کسایی هستند که تو قرآن هم داریم، آیات قرآن داریم که یه عده‌ای هستن که به صورت خیلی بی‌ضابطه ای به حفظ می‌پردازن، حفظ برشون خیلی مهم میشه. حالا هم آیات قرآن داریم هم روایات داریم که به اونا جوابای مهم میداده میشه، ولی به هر حال قوانین حفظ بر اساس نیاز و توان به صورت موردی گفته شده. مثلا تو همین آیات قرآن و همچنین روایات هست که فرد به خاطر ترس از مرگ یعنی حفظ صحنه جهاد رو ترک میکنه، بعد خداوند مطرح میکنه که اگه شما در برج های خیلی محکم باشین، اگه عجلتون رسیده باشه حتما عجل مهلتتون نمیده، بی جهت خودتون رو به خاطر حفظ از مرگ کاری انجام نده. در حال اینا نیازه و توانه که میاد مربوطه به هر کدومو بیان میکنه. تو مثالی که گفتیم نیازه به حیاته، قانونش چیه؟ قانونش اینه که شما کاری به این بحث نداشته باشین، اگه میدان جهاد برین جهاد. دومین دسته از روایات در مورد حفظ اونایند که مربوطه به حفظ عمومی هست، یعنی حقایق مربوطه به حفظ به صورت عمومی ذکر میشه. مثلا یه سری کارهایی رو آدم نباید بکنه، یه سری کارهایی رو باید بکنه، یه سری کارهایی رو اگه بکنه به طور طبیعی خودشو در معرض خطر قرار داده، یه سری کارهایی اگه نکنه به طور طبیعی در معرض خطر قرار داده. مال یتیمو بخوره به طور طبیعی خودش رو در معرض خطر قرار داده. به همین صورت اینا مورد به مورد توی روایات اومده که حقایقه مربوط به حفظه نوعاً در مورد چیه؟ در مورد گناهانه، هر گناهی برای خودش یه آسیبایی رو وارد میکنه که اینا تو روایات اومده، خیلی هم روایات مفصله. الان هر کدوم از اینا که میگیم ده ها روایت پشتش هست، یعنی یه روایت دو روایت که نیست. سومین بحث اینه که از کار و دعاها برای حفظ استفاده شده. حالا این باز خودش دو دسته میشن، یا عمومیان یا اختصاصیان. یعنی یکی مریض شده میگن فلان ذکر رو بگو، یا نه مثلا کلن میگن هر موقعی که میخوایم بریم بیرون این ذکر رو بگین. خیلی از این استفاده شده، زیادم هست، خیلی فراوانه، یعنی انقدره که بعضی از کتاب ها مبادرت کردن که اینا را جمع کنن. از بس زیاد بوده داریم کتاب هایی که فقط کارشون چی بوده؟ کارشون جمع وریه این روایاتی بوده که مربوط به از کار حفظه. پس اینم سومین دسته از روایات. و چهارمین دسته از روایات اونایی هست که مربوط به حقایق خود حفظ هست، یعنی حقایقی هست که مربوط به حفظ رو مطرح میکنه که اساسا حفظ ابعادش چیه، انواعش چیه، از کجا میاد، ملائکه نقششون چیه، یعنی چیستی، چرایی، چگونگیه، خود حفظ رو بیان میکنه. یعنی الان شما اگه خواسته باشین این روایات رو جمع کنین، میتونید اصلا یه کتاب تدوین کنین، روایت های در حوزه حفظ، حفظ چیست، چرا اهمیت داره تو روایات و چگونه تحقق پیدا میکنه خود حفظ، و دیگه این چرا، مراتبش چیه، مراحلش چیه، آیا این تسریش به دیگران به چه صورته، و مواردی از این دست. من راستیاتش خیلی وارد روایات تو این چهار دسته نشدم چون حوزه روایاتش خیلی وسیعه، یعنی برای هر کدوم از اینا یه دونه کتابه 500-600 جلدی میشه در آورد. بله، برای هر کدوم از اینا، یعنی چیز عجیب غریبی از جهت دایره روایاتش خیلی عجیبه. حالا جالبیه این بحثم اینه که خب این موضوع به خیلی به صورت پراکنده کار شده، به صورت جامع کار نشده. بعد نیست محقق این راجع به این موضوع یه چیزی داشته باشن، جایگاه خاصی در نظر بگیر. حالا من فقط 7-8-10 تا روایت از امیرالمومنین از قرارالحکم میخونم که پخشه، بعضیش مربوط به اولیه، بعضیش مربوط به دومیه، بعضیش مربوط به سومیه. این توی اینا پخش. یک، روایت اول. روایت ها نمونه است، ولی خب همین نمونش هم خیلی جالبه. می فرمایند حفظ العقل به مخالفت الهوا و العزوفه عن الدنیا. حفظ العقل، شما عقل رو می خواهید حفظ کنید در وجود خودتون، عقلتون رو می خواهید از آسیب ها حفظ کنید، چه کار بکنید؟ دو تا کار بکنید، به مخالفت الهوا و عزوف. عزوف یعنی در واقع کناره گیری. انت دنیا، انت دنیا یعنی محبت دنیا را از قلب خودتون بیرون کنی. عقل به وسیله محبت دنیا و به وسیله هوای نفس زائل می شود، آسیب می بیند، کسی که هوای نفس داره و حب دنیا داره نمیتونه این بخش از وجودش رو دیگه با یه آسیب دیده ببینه. خب شما فکر کنید یه نفر عقلش آسیب ببینه، یه چی داره؟ کسی عقل نداشته باشه یه چی نداره. روایت دوم، حفظ الدین ثمرت المعرفت و رأس الحکمه. الان نگاه میکنیم میبینیم که ما خیلی چیزا رو بایستی برامون حفظ بشه. یکی حفظ الدین. حفظ الدین یعنی اینی که ایمانم، نمازم، اعتقاداتم، اعتقادم به خدا اینا حفظ بشه، زائل نشه، از بین نره. انسان ممکنه اینا رو دست بده. ثمرت المعرفه و رأس الحکمه، یعنی خودش اگه کسی یه کاری بکنه که دینش حفظ بشه، ثمرش چیه؟ ثمرت المعرفه، یعنی هم به معرفت میرسه هم دارای حکمت میشه. اصلا خود این میشه ثمرت المعرفه، میوه معرفته. خود این میوه معرفته و رأس حکمت. در واقع ثمرت المعرفه، اینا روایت ها میتونیم اینطوری بخونیم که حفظ دین به وسیله معرفت و حکمت به وجود میاد، یعنی این معرفت و این حکمت منجر به حفظ دین میشه. میشه هم اینطوری خون که حفظ دین چیه؟ خودش در اثر معرفت، ثمرت المعرفه. بله، یعنی اگه بخوام کسی میخواد بفهمه که آیا دینش حفظ شده یا نشده، ببینه که معرفت داره، آیا ببینه حکمت داره یا نداره. و اگه داشت، اگه حفظ، روایت اینطوریه، اگر حفظ دین داشت به معنی اینه که معرفتش گل کرده، شکوفا شده و حکمتش بروز پیدا کرده. خب اگه پیدا نکرده بود، یعنی این که کسی خیال نکنه که دینش حفظ شده اگر در خودش حکمت ندید و اگه ثمره معرفت رو ندید، میوه های معرفت و شناخت خدا رو ندید، هنوز مطمئن نباشه که دینش حفظ شده. این در خطره. خب این دوتا روایت در مورد چیه؟ در البته بازم روایت هایی مثل این هست که الان دوباره میگم. این یه سری نیازهای انسان رو بیان میکنه. تو نیازها شما نیازه به حفظ دین دارین، شما نیازه به حفظ عقل دارین. این میدونستین آیا حفظ عقل و حفظ دین از حفظ جان واجب تره، از حفظ بدن واجب تره؟ نه، نمیدونستیم. خب بدونین دیگه، خیلی مهمه. آیا میدونستین که همونطور که بدن نیاز به حفظ داره، عقلم نیاز به حفظ داره، دینم نیاز به حفظ داره؟ خب البته هممون میدونیم که همچین چیزی هست، ولی آیا باید براش برنامه دارین؟ مثل شما غذا میخورین به خاطر حفظ بدنتون غذا میخورین، برنامه دارید روزانه، صبح، ظهر، شب، آیا برای عقلم به همین صورت برنامه دارین؟ برای حفظ عقلم مثل حفظ بدن سرمایه گذاری میکنین؟ اینا تلنگرهاییه که این روایات به ما میزنه. حضرت میفرمایند که اینم روایات مهمیه، علیکه، یه قاعده کلی میگن، این قاعده مربوط به اون چهارمی است، چیستی، چرایی، چگونگی. میگن علیکه، بر تو باد، به حفظ ما، به حفظ کل و امرن، بر تو باد به حفظ هر کاری که لا تو عذرو به اضاعتهی، لا تو عذرو به اضاعتهی. یعنی پس هر دو تو رو مؤاخذه میکنن که چرا مراقب فلان چیز نبودی، عذری برات باقی نیست که اون رو ضایع کردی. این خیلی دیگه قاعده کلیه، این راجبه چیستیه حفظه علیکبه. اینجا نشون میده که حفظ اینجا داره اون منطقه اختیار رو مطرح میکنه. انسان میتواند در تکوین و در تشریع خودش دخالتهای نابجا بکنه، حفظ خودش رو به مخاطره بندازه، به خطر بندازه. حضرت میگن علیکبه حفظ کل امر لا توذر به اضاعتهی، عذری برات نیست که اون رو ضایع بکنی. هر امری ممکنه این حفظ بچه باشه، ممکنه یه امانت باشه، یه امانت به شما دادن باید حفظش کنی، ممکنه یه خونه باشه، ممکنه هر چیزی، هر چیزی که اینجا دایره حفظ خیلی وسیع میگیره. خب یه سری روایت هست که اینا خیلی زیادم هست، محلهایی که نوعاً انسانها حفظشون از اون ناحیه ها به مخاطره میفته ولی خودشون خیلی توجهی ندارن و چه بسا وقتی بهشون گفته میشه تعجب میکنن و چه بسا وقتی هم که بهشون گفته میشه توجه ندارن و چه بسا وقتی که روز قیامت میشه متوجه میشن که همونی بوده که تو دنیا بارها و بارها شنیدن ولی توجه نداشتن. یعنی اینو از کجا میفهمیم؟ از کثرت روایت هایی که در این حوزه اومده میفهمیم یه جاهایی هست که انسان خیلی نسبت بهش غفلت داره، انقدر که بعدن روز قیامت هم از همین ها در واقع آسیب میبینه. میفرماید یکی شیعه حفظ اللسانه، خیلی روایت داری. اصلا اگه کسی دنبال حدیث های متواتره، روایت متواتر بخواد پیدا کنه تو این بخشه، حفظ اللسان خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبی که تقریبا اگه کسی روایات رو بررسی کنه، روایات معصومین، همه 12 تا معصوم رو، 12 تا امام رو بررسی کنه، حالا با پیامبر اعظم هم 13 تا بکنه، نگاه میکنه که در رأس روایات قرار میگیره. یعنی اولین روایت در بین جامعه روایت های اهل بیت، یعنی خیلی عجیبه. حفظ لسان، حفظ زبان، که حالا بیان‌های خیلی متعدد، حالت‌های مختلف. حالا من چند تاشو اینجا می‌فرمایند حفظ اللسان و بذل الاحسان من افضل فضائل الانسان. خیلی راجع به حفظ لسان مطلب داریم، حالا هم به شکل حفظ هم به شکل آسیب‌هاش، که قبلا خوندیم تو اون خطبه گفتیم که حضرت فرمودن که چه خونهایی که واسطه این زبانها ریخته نشد و چه آبروهایی که واسطه این زبانها ریخته نشد، چه آبروهایی ریخته نشد چه خونها. این بعد هشدار میدن که مواظب باشین، بعدن ممکنه خیلی از خونها رو گردن شما بندازن به خاطر اینی که زبانتون رو حفظ نکردین، بعضی از آبروهای ریخته شده رو از شما طلب کنن به خاطر اینی که شما زبانتون رو حفظ نکرد. خب این فرماید حفظ اللسان و بذل الاحسان، این دوتا چیزی که عکس عمل میکنه تو زندگی انسان. یعنی انسان زبانش وقتی از حالت حفظ خارج میشه، یا بذلش خاموش میشه، دادنش عطا کردنش خاموش میشه، یا عطا که میکنه باش منت میگذاره، یعنی از بلا فاصله بذر که میکنه اون زبان اون بذر رو خونسا میکنه. یکی از این، به همین دلیل تو این روایت این دو تا رو با هم ذکر میکنه، یکی حفظ اللسان و بذل الاحسان. بذل الاحسان یعنی این که شما اگه به کسی خوبی کردین توقع نداشته باشین، محسنانه این کارو بکنید، از رو خیر خواهی این کارو بکنید، بعد منت نگذارین، حسر بر مداره حسر باشه. میفرماین این دوتا من افضل فضائل الانسان. کنه حفظ اللسان، حفظ الاحسانم هست، و کنه کسی که حفظ لسان نداره حفظ الاحسانم نداره، یعنی احسانی که میکنه رو حتما یه جایی به روخی میکشه، یعنی یه جایی اون احسان از مدار احسانیتش خارج میکنه، پاکش میکنه. و چه پولهای خیری که صرف شد و هیچ به خاطر همین نداشتن حفظ هیچ برکتی هیچ سودی به فرد نداشت نداد. من حفظ لسانه اکرم نفسه، یعنی هر کسی لسانش رو حفظ کنه خودش رو تکریم کرده، اکرم نفسه. من الایمان حفظ لسان، لا شیعه اعود و علال انسان من حفظ لسان و بذل لسان. این هم خیلی مهم، این خیلی لا شیعه، خیلی این روایت عجیبه. این مثلا از نظر قانون زندگی این جزء اون روایت هاییه که اگه کسی بلد باشه خیلی با تجربه است. بعضی روایت ها هست آدمو پیر میکنه، نه اینکه پیر میکنه موهاشو سفید میکنه، نه پخته میکنه. این روایت جزء اون روایت هاست. لا شیء هیچ شیئی نیست، لا شیئت هیچ شیئی نیست، اعودو که به انسان برگرده، ثمراتش به انسان برگرده، به عنوان یه سرمایه گذاری کرده برگرده. شما میرین کار میکنین که پولش برگرده، سرمایه گذاری میکنین که سرمایهش برگرده. لا شیعه اعودو علال انسان من حفظ لسان و بذل لسان، یعنی این دوتا چیز وقتی همراه میشه به انسان برمیگرده، یعنی همه احسان هایی که انسان میکنه بلا فاصله به انسان برمیگرده. بله علل انسان، لا علل انسان. خب بله بلا... چون میگه لا شیء اعود، هیچ شیئی نیست که به اود نزدیکتر باشه. به همین دلیل انسان میبینه و اگر کسی احسانی کرد و احیانا ندید، اگر کسی احسانی کرد و احیانا ندید احتمالا نه بلکه حتما با لسانش اون رو چیکار کرده؟ از بینش برده. بله؟ نمیشه، یکیشا نمیبینی، دوتاشا نمیبینی، سهتاشا نمیبینی. آره ولی نوعا احسان طوریه که چون ایجابیه، احسان چون ایجابیه برمیگرده به انسان. مثلا شما ظرف غذا میبرید در خونه همسایتون، بعد نمیشه به هر حال یکی براتون غذا نیاره، نمیشه، نمیشه کسی، نمیشه شما اهتمام داشته باشین برای رفع مشکلات دیگران و کسی اهتمام نداشته باشه برای رفع مشکلات شما، نمیشه، نمیشه. خب آقا ما اینطوری، خب ببین زبونت رو یه خورده کنترل کنی، احتمالاً این زبون لاکردار کیسه های آدم رو سوراخ میکنه، اصلا اجازه نمیده که این تو این کیسه چیزی ریخته بشه. تا احسان میکنی این اون کیسه ای که پول توش میریزند رو سوراخ میکنه، همه پولایی که برش میریزند در میره. چیزی برای انسان خیلی چیز عجیبیه. نه نه نه، حفظ لسان درسته که ترک گناه، یعنی این که احسانت را با منت یا با اذیت احسان، یا اصلا بعضی از احسان را نباید گفت، بعضی احسان را نباید افشا کرد. خب زبان افشا میکنه دیگه. بعضی از احسان را وقتی احسان میکنی با احسان نباید چیزی بگی. البته ممکنه تو رفتار یه کاری بکنه که شبیه حرف زدن باشه، من چیزی بهش نگفتم ولی با نگاه ابروم یه چیزی بهش گفتم، اینا همشون جزء لسان حساب میشه. یعنی اینجا نه، به زبان نیاد من چیز نیست، مشکلی نیست، زبان خودش موضوعیت داره، منتها به شرط این که در نطقش ظهور پیدا نکن، یعنی در قیافش در رفتارش ظهور پیدا نکن. خب حضرت می فرماین افضل الادب حفظ المروءه. مروءه همون مروت خودمون، همون حالت جوانمردیه. مروءه یعنی یه حالت، حالت جمع مردی هم نیست، مروءه حالت تیب نفس، حالت تیب نفس بودن، یعنی گوارا بودن، یه حالت خوشگوار بودن، یعنی وجود انسان برای دیگران حالت خشن نداشتن، زبر نبودن، سخت نبودن، صلب نبودن. چی؟ وقتی مشتت میزنه مثل پنبه نرم باشی، آخ چقدر خوب، وقتی آهن باشی بیچاره دستش درد میگیره. افضل الادب حفظ المروءه، یعنی انسان بتونه اون گوارایی وجود طبعش رو حفظ بکنه. مروءه یه مدل گوارایی وجوده که با چی؟ بله، که حالت ارتباطن با جوان، اصلا بعضی ها شکل جوان مردی من کردن، جوان مردی توش اینجوری خشونت هم نه، اینجوری خشونتش بعضی ها جوان مردی ها یه خورده با خشونت هم راه میکنم، ولی نه این گوارایی. خیلی بحث گوارایی واقعا چیز جالبیه. اینکه انسان تلخ نباشه، افراد وقتی باهاش برخورد میکنن احساس تلخی نداشته باشن، این خیلی افضل الادبه. اینکه انسان حفظ کنه این حالته، چون سخت هم هست این حالت، آدم حوادث مختلفه، آدم ناراحت میشه، قصه هاشو بده تو درون خودش بریزه، حرفاشو تو، تا این گواراییش خورده به دیگران برسه، خیلی هنر میخواد. افضل الادب حفظ، یعنی خود این حفظ کردنه خوشمزگی انسان خودش چیه؟ خیلی مهمه. آدم دائما خوراکی باشه آدم بخوان بخورن، نترسین کسی تموم نمیشه. بعضی ها به خاطر که تموم نشن تلخ میشن، بعد فکر میکنن مردم میخورندشون تموم میشن. نه، مردم نترسین نمیخورن، عوضش ادب دارین، خیلی هم خوبه. الوفا حفظ زمام و المروعه تعهد و زول ارهام، یعنی وفا حفظ زمامه، زمه هاست. چندی میگه این زمه تو بر گردن توه، وقتی وفا داشته باشی به وعدت وفا کنی، به عهدت وفا کنی. مثل من نباشی که تو یه ساعت با دو نفر وعده میکنی یا سه نفر وعده میکنی. یادم میره الان خدا کمک میکنه یکیشون در حال نمیاد، خدا حفظ میکنه، حفظ خدا هست. ولی مروعت و تعهد و زوال ارهام، این تعهدی که عهدی که با صاحبان ارهامت داری وقتی ادا کنی، تو چی میشی؟ دارای مروعت، اون حالت گوارایی میشه. اینجا دیگه صراحت میگه تعهد زوال ارهام، یعنی اون کاری که به عهدت رو انجام بدی نسبت به صاحبان ارهامت، چی میشی؟ تو دارای گوارایی میشی. حالا ادبم که داری با حفظ لسان و بذل احسان چیکار کردی؟ فضیلتم که پیدا کردی. وای چی میشه؟ حفظ، برایند حفظ در انسان فقط نگهداری از کیان انسان نیست، بلکه ارتقاء به فضائل و مراتب بالاتر است. ببینید شما بعضی وقت یه چیزایی رو حفظ میکنی، و حفظ میشه به این معنی که نگه داشته میشه. نه، این وقتی حفظ میشه چهار پله میره بالا. این حفظ خدا فقط صرف نگهداری نیست، نگهداری هم همراه بالا برندگی است. و خب این خیلی جالبه، در صورتی که ما حفظ ما اینطوری نیست. حفظ در ساحت ما، اگه گفتم آقا از این حفظ کن، اینو حفظش کن، نهایتش اینه که 4 سال 6 سال 10 سال عمرش براتون میمونه دیگه، ارتقا پیدا نمی کنه این رکوردر که. ولی حفظ خدا اینطوری نی، اگه خدا حفظ میکنه بالا هم میبره. حفظ خدا اینطوری میفرماید که ان العهود قلائد و فلعناقه لا یوم القیامه، یعنی آدم ها عهد که میبندند یا عهد دار که میشن. حالا عهد ما تمام زندگی اجتماعی عبارت از عهدهایی که با هم بستیم، عهد بین پدر و مادر، پدر و فرزند، عهد بین زن و شوهر، عهد بین عهد، اینا هم عهد هستن. ان العهود عهدها، بعضی وقت تو فکر میکنم ما که عهد نبستیم، نه، همین که انسان فرزند پدریست عهد بسته که احسان کن، نه عهدهای تکوینی. آقا من که عهد نبستم که، نه، در درون مفهوم فرزند بودن یه عهدی نسبت به پدر هست، در درون مفهوم پدر یه عهدی نسبت به فرزند هست. بعضی ها فکر میکنن عهد همونیه که میگند، نه، عهد اونیه که هست. عهد نوعا هست، لازم نیست شما چیزی رو عهد ببندید، مثل عهد با خدا. با خدا عهد نبستم که، من هیچ جا نگفتم خدایا تو یکی که، ولی خب گفتم خدایا یکی عهدم بستم. یعنی خدا اینطوری حساب میکنه. چرا؟ چون به هر حال من رو خلق کرده، هر مخلوقی به نسبت خالقش عهد بسته که مخلوق اون خالقه، نمیشونه نبنده، هست. لازم نید یه چیز اضافه ای بگه. ان العهود، عهدها، قلائد و فلعنا، قلاده هایی هم در گردن ها، الی یوم القیامه، تا روز قیامت. فمن وصله ها وصله الله و من نقضه ها نقضله الله. هر کسی به این عهدش تا روز قیامت رسون به خدا، دیگه وسطش لنگ نزد، وصله الله وصله و وصله الله وصله و وصله و من نقضه ها نقضه ها خزله الله. ولی اگه کسی یه عهد رو وسط کار جا گذاشت، بهش اعتنا نکرد، خزله الله، خدا او رو چیکار میکنه؟ خار میکنه. و من استخف به ها خاصمت هو الالذی اکده ها و اخذ خلقه هو به حفظه ها. بذاری این روایت هایی که یه خود سخت میشه رو میریم سراغ چیز کتاب آسد آیه خونساری، خدا رحمتش کن، رجوع به این کتاب خیلی نورانیه. ایشون عامیانه خیلی از اینا رو من که خیلی هم دقیق معنی کرد، من اینو از کتاب ایشون میگم. میفرماید که به درستی که عهدها گردن بند هاست در گردن ها تا روز قیامت، یعنی بر گردن ماست. اصلا میدونین گردن بند نماینده چیه؟ عهد هاست. حالا دست بندم همینطوره، پا بندم که اخیرا میزنن که هیچ، اونم همینجور. چی بگم؟ اینا قلایدن، نشانه عهودن، نشانه عهدان. حالا من کاری ندارم بقیه به خاطر چی گردن بند میدادن یا پا بند میزنن یا دست بند میزنن، ولی در واقع در مفهومشون چی هست؟ اینا قلائدن که نشانه عهودن. انگشترهایی که برای نام زدی دست میکنن، چرا با تو دست من چی دست میکنم؟ چند وقت چیزی دست نمیکنم. اینا که دست میکنن چیه؟ یعنی من عهدم، یه عهدی بستم. اینا عهد، خدا نکنه کسی این انگشتر دست نکنه. خانومش چی میگه؟ البته خانوم ما چیزی نمیگه، انشاءالله که نباشه. این اینا میشن چی؟ قلائد. حالا از ها کسی دقت نکرده بود من انگشتر ندارم. خب دیگه در گردن تا روز قیامت، من دلیل داره انگشت در دست نمی کنم. یه وقت کسی فکر دلیلش به خودم نبود چیشه رای من، خب معلومه که آدم هر کاری بکنه دلیل. پس هر که پیوند کند آنها را پیوند کند او را خدا، و هر که بشکند آن را ترک یاریه او کند خدا. خزله، خزله به معنی نصرت نمیده او رو، خزله به معنیه در مقابله نصر است. خیلی خب این ترجمه این طوریه، طوری بخونم که این فارسیه، یه خود برگردیم به فارسیه قدیم هم که اشکال که نداره. و هر که سبک شمارد آنها را به مناظره برن، آنها او را به سوی کسی که محکم کرده از آن را و فرا گرفته خلق خود را به نگهداری آنها. آره عربی شاهد تر، ولی شما وقتی که یه چیزی رو عهدیه به گردن شما رعایت نمی کنی، در واقع یه جورایی دارین چی کار میکنین؟ خودتون رو با اون کسی که اون عهد رو به گردن شما گذاشته در میندازید. خاصمتو یعنی در انداختن، درگیر میکنید. و اون کسی که این عهد رو به گردن شما گذاشته نمیذاره که اون چیزی که شما عهده داره حفظش بودین رها بشه، که اینو میسپاره حفظش رو به کسی دیگه. یه بار دیگه بخونم. ای خانم عدیب شما اینجا تو بایستی شطرنج بشی. البته روز تولدش رو از تبریک عرض میکنیم، برشون یه صلوات بفرستیم. خوبه دیگه. یعنی تبریکه به سبک اصفهانی ها. همینش هم خوبه، بهتر از کاچی میگن از هیچ. آره 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 آفرین آفرین آفرین. تو سوره فاطر ذکر میکنه که بهش یا اساور من ذهب و فضه. اصلا وقتی میگه قلائد نشانه عهوده، عهداز. احسن باشه. صورت ملکوتی عهدا به شکل گردنبند، به شکل دستبند، به شکل پابند ظهور پیدا میکنه. من ذهب و فضه. حالا اینکه ذهب و فضه است به دلیل چی؟ به دلیل دوامشون و جلوشون. حالا این به هر حال چیز جالبیه دیگه. روایت میگه که احود قلائد فل اعناق الی یوم القیامه. حالا ممکنه شما بگین میگفت که مثلا قلائد فل فی دستان فی دید. این حالا شما مفهومش رو گرفتین دیگه، منظور رو بفهمید. فمن وصله ها وصله الله، یعنی کسی که تعهد داشته باشه به عهدها خدا کمکش میکنه تا برسونه به خودش. علتش اینه که اون طرفش خزل است. و من نغزه ها خزله الله، خزله الله. هر کسی این عهود را بی توجهی بکنه، نقض کنه، خدا یاریش نمیده، خدا نصرتش نمیده. خدا نصرتش نمیده برای اینکه این عهد را به خودش برسونه، رهاش میکنه. و من استخف و به ها، هر کسی بی اعتنا شد بهش، عهد را پاس نداشت. خاصمت هو الالذی اکده ها. می فرمایند او را خاصمت هو، او را به مخاصمه، به نزاع، به منازعه برند آنها او را. الالذی اکده ها، به سمت خدایی که اون عهد را قرار داده. می فرماید هر کس سبک شمارد آنها را به منازعه برند آنها او را به سوی کسی که، یعنی اون عهد ها او را به سوی کسی که محکم کرده است اون عهد ها را. استخف به ها خاصمت هو الالذی اکده ها. اینا همش برمیگرد، اینا که در واقع نقضه ها، ضمیرای ها برمیگرده به عهود، چون جمع مکسره. من استخف به ها، یعنی من استخف به عهود. خاصمت هو یعنی به منازعه برند. کی فاعلش میشه؟ عهود. کیرا او را الالذی اکده ها به سوی کسی که اون کسی که خداونده اون پیوند را محکم کرده ببرندش پیش اون و اخذ خلقهو به حفظه ها و اخذ خلقهو و فرا گرفته خلق خود را به نگهداری آنها یعنی اکده ها و اخذ خلقهو به حفظه ها این دوتا با هم سر همه یعنی خدا اکده اون عهدها را و خلق را به حفظ اون گمارده ازا خیلی وقتا ما در حق کسی که زی حق ظلم میکنیم ولی او را کسی دیگه حفظ میکنه و اون حفظش بیفته به سمت کسی دیگه. خب حالا نتیجه این بحثمون چی شد؟ نتیجه این شد که عهدها یکی از جاهایی که باید حفظ درش صورت بگیره حفظ عهدهاست. حفظ عهدها چی میاره؟ نصرت الهی رو میاره و فوز میاره انسان رو، برای انسان فوز میاره، پیروزی میاره، انسان رو پیروز میکنه، روسفید میکنه، میشه فائز، فائز میشه، میشه فائزون. فائزون رو به خاطر این فائزون میگن که اینا از پس عهد ها بر اومدن. اگه این حفظ اختشاش پیدا بکنه نباشه چه اتفاقی میفته؟ از نصرت خدا بی نصیب میشه فرد. بعد اینا رو بهشون میگن خائب، خائبین، خائبون. در مقابله چی هن؟ در مقابله در واقع بحث حفظ بحث محوری فوز و خائب بودنه. بفهم عهدهای الهی. بله چرا خدا عهدهای بالا دستی میتونه عهد پایین دستی رو کنار بذاره. مثلا اگه پدری فرزندش رو به شرک دعوت کنه عهد بالا دستی که مال خداست چون اون رعایتش واجب تره عهد پایین دستی رو خودش کار میکنه تحت شعاع قرار میده. یعنی عهدهای پایین دست تابع عهدهای بالا دست. خب خسته که نشدی یه صلوات بفرستی. باورتون میشه امیرالمومنین اینقدر در مورد همه چیز به صورت مبسوط مطلب گفته؟ نه من که باورم نمیشه. دست به هر چی میذاری روایت امیرالمومنین داره. من نمیدونم چجوری اینا روایت ها گفته شده اینقدر جامع اینقدر کامل. برای همین یه دونه روایت، همین یه دونه روایت نه ده های قرآن وجود داره، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه چهارتا. یعنی قشنگ همیشه حول این روایتی که الان گفتم ده های قرآن رو چید. یعنی انقدر اینا در واقع اساره قرآنه، اساره تدبره در قرآنه این روایت. من حفظ عهده و کانه وفی یا میخوایم بگیم کی وفادار است؟ هر کسی عهدش را حفظ بکن. احسن المروعه حفظ الود، یعنی خود ود پیونده، پیوندهایی که مثل پیوند دوستی، دوستی دوست ود، یعنی اونایی که پیوندهای الهی جاری رو بهش میگن ود. البته اینجا احسن المروعه حفظ الود. من ضعف عن حفظ سرهی لم یقول سر غیره، هر کسی که ضعیف باشه نسبت به حفظ سر خودش لم یقول سر غیره، قوی نیست برای حفظ سر دیگری. یعنی کسی که نتواند حفظ سر خود بکنن احتمال زیاد بلکه احتمال غریب، یعنی حفظ سر دیگری رو نمیتونه بکنه. پس بنابراین اگه دیدین یه نفر اسرار خودش رو به شما میگه، لطفا اسرارتون رو بهش نگین. چرا؟ چون همونطوری که اسرار خودش رو میگه، اسرار شما رو به دیگری میگه. حفظ و سر، حفظ و سر خودش یه چیه؟ یکی از مهمترین بحثاییه که در روایات اومده. بحث تقیه جز اینه. ده ها روایت راجبه، ده ها که بگم، صد ها روایت راجبه حفظ و سر داریم. اصلا چیز عجیب غریبیه. حفظ و سر جز محوری ترین مسائل زندگی انسانه که اگر وجود داشته باشه انسان زندگی رو میتونه پس زمینه داشت، پس زمینه مناسبی برای اینکه زندگیش به صلاح بره جلو نداشته باشه، زمینه آلوده شدن زندگیش به حوادث مختلفه. خیلی ها میگن ما تو زندگیمون جن داریم، خیلی ها میگن اهدامون چیزمون بختمون بسته شده. نوعاً بخت ها به وسیله افشای سر بسته میشه به طور طبیعی. افشای سر در طبعش بستن بخت داره، لازم به جن و نمیدونم تلسمای را هم نداره. خیالتون راحت. در طبع سر هر چیزی که سر اگه کسی افشا بکنه در طبعش بد اقبالی است. اصلا شما کاری به و خب تو این در این موضوع خیلی روایت داریم. یعنی شبیه اینه، شما یه گردو رو نگاه کنید، این گردو یه موقعی خراب میشه، از بیرون خراب میشه، یه موقعی از تو خراب میشه، کر میزنه. اگر کسی حفظ سر نداشته باشه از درون خراب میشه، از درون اقتضاعات مختلفش رو برمیداره. حالا حفظ سر چیه؟ ما چه سری داریم که حفظ باید بکنیم؟ ببین شما معنویتتون خیلی خوبه، اتصالی با امام زمان دارین، کار خوبی میکنین، آفرین. اینا سره، به کسی نگین. خواب امام زمان رو دیدین؟ باری کلا باری خودتونه، به کسی نگین. خواب با اهل بیت ارتباط دارین؟ این سره. اهل بیت درش گوشه شما چیزی گفتن سره. میگه خب ما راجع به این صحبت نمی کنیم. ببین اصلا جوری نباید صحبت کنی که آدم ها احساس کنن شما با اهل بیت ارتباط داری. یعنی من بعضی وقتا یه جوری صحبت میکنم که کن نه این حرفو. حالا این حفظ سر، حالا بعضی ها ارتباط هم ندارن، جوری برخورد میکنن که یعنی ارتباط دارن دیگه، دیگه بایستی جایزه نوبل به اینا داده بشه. یعنی دیگه خیلی ممکنه. و خب اینا خیلی خطرناک. بعضی چیزا، بعضی حوزه ها در زندگی انسان سر، اصلا نباید تو روابط زناشویی خیلی چیزا سر، اصلا خیلی وقتا هیچ کسی نبایستی بفهمه که در خانه یه نفری چه اتفاقی میفته، چه مسائلی داره. و خب اینا وقتی شکسته میشه، این سر را شکسته میشه، بخت هم بسته میشه. اصلا لزومی نداره کسی بختی ببنده، جنی بیاد، تلسمی بیاد، چیزی نمیخواد. بفهم دعاها. ببینید اینی که مثلا من نسبت به نماز بعضی از دعاها حس خاصی دارم، اینا سر منه. بعضی چیزا سر برای من. این جمله چی؟ من با دعای کمیل یه حس خیلی قشنگی دارم. دارید دستتون درد نکن. به کی چه؟ نه من باید به بقیه هم بگم که بدونن دعا کمیل چقدر خوبه. شما سر خودتون رو خیلی وقتا الان علنی میکنید. سر اون منطقه درونیه که لازمه حفظ بشه و حالا بعضی میگه اصلا ما سری نداریم که بخوایم حفظ بشه دیگه. خب یه کاری کنین جزء سردارای عالم بشید. نمیشه که آدم سر نداشته باشه. آدم باید تو عالم سر داشته باشه. آقا با کی سر داشته باشیم؟ آجا آقا با خدا دیگه. با خدا آدم باید سر داشته باشه. ما که نگفتیم با بیگانه سر داشته باشه. با خدا سر داشته باشه. خیلی چیزا رو خدا به شما در گوش شما میگه. برای شماست. این برای شماست. نه من هر چی که تو وجودم اومد به همه باید بگم. نه اینجوری نیست. انسان بایستی بسته باشه و هر کی رو به ناب اختزاش بگه، نباید هر چیزی رو گفت. حالا خیلی البته این موضوع جای کار داره. بعض وقتا شما ممکنه بگین که ما نمیتونیم تشخیص بدیم سر کجاست، ولی بدونین یکی از منطقه های حفظ انسان سر اوست. حفظ سر اگر نشود این از جاهای مختلف ممکنه بخوره که خودش هم نمیفهمه. خب کاری نداره، حفظ سر هیچ کاری نداره. بله بله دیگه بله. من این عیبا دارم که از به کی چه که من چه عیبی دارم؟ خب مردم باید بدونن که من عیب دارم. نه خب مردم باید چی باید بدونن که شما عیب داری؟ خدا داره میپوشونه. خب برای چی میخوای بریم؟ نه آخه بعد روز قیامت یه واضح میشه خیلی. خب بذار روز قیامت که شد بعدا یه فکری میکنی باجش. الان لازم نیم کار بکن. بعضی هم که ماشاءالله خدا خیرشون بدن تو سر در آوردن آدم و خیلی واردن، سوالای چپ و راست میکنن که انه سالیانی سال توی وزارت های اطلاعات و توی ناسا و توی نمیدونم اون طرف و توی جای مختلف آموزش های ناسا میگن توی مراکز استخباری عالم اینا آموزش دیدن، ظرف 2 دقیقه تا تو همه چیز رو در میارن. یعنی یه مهارت عجیبی دارن در اینکه بفهمن تو کجا بودی، چی کار میکردی، چی تو ذهنت هست، چی گفتی، چی فهمیدی، چی تو وجودت داره قل میخوره. خوب نیست نه. اینا شیوه های خوب بر زندگی کردن نیست. بعد این همینی که شما سوال میکنی بر دیگران، این اینا بر خودت به کار میبری. خود افشا کن، افشاگر، یعنی عین اینا که اینا دیگه همینه دیگه. من ضعف حفظ سری لم یقول سر غیرهی. از کسی که میتونه سر دیگران رو سری بگیره و افشا بکنه و در بیاره، این توی افشای سر خودش تواناتر است. عکس روایت میشه این. البته روایت های در با این مضمونم هست، یعنی به عکس اینم هست. سعی نکنید از اسرار دیگران خبردار بشی. حالا یکی میگه که آقا یعنی حتی همسر که دیگه آدم باید تر توی وجودش رو حتی تمام قلم روهاشو بدونه چیه. خب این آقا راجبه زن و شوهر لازمه بینید حد داره. درسته که انسان ها با هم محرم میشن، ولی از همه جهت محرم نمیشن. از حد داره، حتی شبه آدم بدونه و مراعات بکنه. بله آها، میگن که اگه کسی واقعا مواجه شد با کسی که خواست اسرار آدم رو در بیاره چی کار بکنیم؟ آدم بخنده سلام فلان در نمیتونم بخند. ببین من همینطوری بخندم تو. آره خدا با هنر بخند. تمرین میخواد. ولی خوش اخلاقی کنید، بد اخلاقی نکن. نگی آخه ببین من که میدونم که شما بخوای اسرار منو در بیاری، برو و نگی نارو نگی. چی؟ نه لزومی نداره. آدم میگه که من نمیتونم راجع به این موضوع صحبتی بکنم، یعنی که خب چرا فلان چیز میگه. خب ببین من که نمیتونم صحبت کنم. خب چرا بیسار چی میگه. من که نمیتونم صحبت کنم. شما فقط توی حالت خنده و این من که نمیدونم چیزی بگم، تو همین حالت چیکار کنی؟ دکمه پلی یا بزنی همینطوری تکرار درست میشه. آره بذاریم بگن. نه درسته، طرف هم شروع میکنن به حرف های مختلف زدن که انسان تو انفعال قرار ببین. هر کاری بکنی من تو انفعال قرار نمیگیرم. حالا تو هم میخوای اینطوری حرف بزنی بزن. آره من خیلی اینطوری هم. خب من نمیتونم چیزی. من خیلی مواجه شدم با کاراگاه بازیه افراد تو جمعای مذهبی که میخوان تر توی جریانی رو بکشن بیرون. خب اینا چیزای خوبی نیست. خیلی وقتا توفیقات، یعنی اینجوری براتون بگم، بذارین اینجوری براتون بگم بلکه خیالتون راحت بشه. این چیزی که میگم بر اساس روایات، حرف خودم نیست. کسی که نتواند حفظ سر داشته باشد نمیتواند یار امامش باشد. نقطه سر خط. کسی که نمیتواند حفظ سر داشته باشد نمیتواند یار امامش باشد. بله فرق نمیکنه دیگه، حفظ سر دیگه. خنده خنده دیگه نگین دیگه. خنده خنده بخندین بهشونم چیزی نگین. بگین خب معذوریم نمیتونیم خیلی چیزا بگیم. گفتن خیلی چیزا به نعمت رب بکر. به نعمت رب بکر یعنی به نعمت رسول، به نعمت امام، به نعمت دین، به نعمت هر چیزی که خداوند سبب هدایت قرار داد دیگه. به نعمت رسول، به نعمت دین، به نعمت قرآن. نه اینا نعمت تو قرآن، اینا را اسمشو نعمت. وقتی میگه و اما به نعمت، کلمه نعمت در قرآن نوعاً برای اسباب هدایت گفته میشود. نعمت های عادی رو خداوند اسمشو در جاهای خاصی نعمت میذاره، ولی این جاهایی که و اما به نعمت رب کف حدث میگه، اینا نوعا نعمت های بروز هدایت، نعمت عام نیست. این که مثلا یکی بگه که خب خدا به من اینقدر پول داده من برم جار بزنم که آی مردم من اینقدر پول دارم چون گفتن و اما به نعمت رب کف حدث. حساب بانکی یه معینه آی مردم اینا که نه و اما به نعمت رب کف حدث نیست. اون مال نعمت نعمت رسول دیگه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله، یعنی اذکروا حضرت موسایی که اومد شما را از فرعون نجات داد. منظور اینه هدایت. اذکروا کتاب الله، اذکروا قرآن، اذکروا آیات الله، اذکروا حالا من خیر کن سوره فاتر. مثل این که میخونید شما امروز دارین سوره فاتر میگه. نه خیلی خوب بود، خدا شما رو با سوره فاتر محشور کن. خیلی خوبه آدم وقتی یه سوره، اصلا بعضی وقتا یه دونه سوره آدم بلد باشه همه حقایقو میتونه از همون سوره در بیار. این روایت رو بشنوی خیلی خوبه. حفظ و مافیده که خیر لک من طلب مافیده غیرک. یه بار دیگه بگیم، تو خیلی معلومه. حفظ و مافیده یعنی اون چیزی که در دستت هست حفظ کنی بهتر از اونیه که طلب کنی مافیده غیرک، اون چیزی که در دست دیگرانه. خودت خیلی چیزا داری، اونا رو حفظ کن. ما نوعاً وقتی که دیگران رو میبینیم خیلی چیز داریم، نداشته های خودمون رو خیلی میبینیم و طلب میکنیم نداشته ها. حواسمون باشه چیزهایی که ما داریم اگه حفظش کنیم از چیزهایی که اونا دارن و در اختیار اونا دارن بهتره. این خیلی، پس یکی از چیزهایی که در قاعده حفظ مطرح میشه اصلا حفظ فی یده که ما فی یده که هست. یه سری چیزایی من دارم که فقط من دارم، هیچ کسی دیگه نداره. حفظ اینا خیلی مهمه و اینجوری براتون بگم، هر انسانی در موجودیت خودش منفرد و یگان است و دارای چیزهایی است که غیر او نداره و به همان دلیل است که از دیگران متمایزه و او شده و او دیگری نشده، که اونها از جنس وجودی است، از جنس عدمی نیست. شناخت اونا، حفظشون او را به هویت داری خودش نزدیک میکنه، نفسش میشه همون. یعنی اگه در روز قیامت اسم این احمد بود، این روز قیامت اسمش احمده، چون با همین اسم خوندندش، با همین اسمم داره میره. حفظ اون چیزی که انسان به ودیعه گذاشتن براش خیلی اهمیت داره، اصلا خود شناخت اون خیلی مهم. حالا اگه کسی بگه خب من چه جوری میتونم تشخیص بدم، هر چیزی که تونستی تشخیص بده، خودتو مقایسه نکن. خب چند تا روایت دیگه هم هست که دیگه تموم شد ان شاء الله جلسه بعد. از سلامتی خودتون یه صلوات بفرستیم. یه تکلیفی بدم برای جلسه بعد، هرچند ما تو این جلسه تکلیف نمیدیم، ولی خب تکلیف بد نیست. ببینیم محورهای حفظ، برخی از محورهای حفظ در زندگی رو خود را احسا کنید. حفظ ابعاد پیدا کرد دیگه، مثلا الان حفظ سر یکی از ابعادش، حفظ احود یکی از ابعادش، حفظ لسان یکی از ابعادش. ما وقتی حفظ میشنویم میگیم صدقه میدیم که خدا ما را حفظ کنه. منظورمون چیه؟ حفظ بدن ماست یا حفظ بچه ماست. پس یکی از ابعادش حفظ بدنه، یکی از ابعادش حفظ مافیده، مثل فرزندان، حفظ خانه، حفظ ماشین. برخی از محورهای حفظ رو احسا کنید. یکیش حفظ عقل، آفرین، حفظ دین. اینا میشن محورهای حفظ. حالا برخی شو من نمیگم همشو، چون خیلیه، همش خیلی زیاده. وقتی اینا رو دیدین، اولا خود این احسا کردنه حفظ، چرا این حرف رو میزنیم؟ چرا حضرت وقتی میفرماین اللهم حفظ، وقتی میفرماین حفظ کن مالو حفظه غیرک زا، اگه غیر تو بخواد اون رو حفظ کنه او رو ضایع میکنه، شما حفظ رو فقط یه جنبه یا دو جنبه شو میبینید، در صورت که حضرت دارن به همه این جنبه ها اشاره میکنن. خب خب چشم، اینا رو انتخاب کردیم، بعضی از محور رو. نقش خودتان را در حفظ معلوم کنید. توی این قسمت معلوم کنید که برای هر کدوم از اینا نقش شما چقدره. حالا مثلا ما در حوزه بدنمون نقش خودمون چیه؟ کلو وشربو ولا تصرفو. اگه ما اسراف کردیم در خوردن و آشامیدن، حفظ رو داریم اختلال میدیم. نقش ما اینه که کلو وشربو ولا تصرفو. هر کدوم از اینا یه حیطه اختیاری داره، یعنی خود انسان داره چیکار میکنه اون رو بهش لطمه میزنه. نقش خودتان را در حفظ معلوم کنید. تو هر کدوم از اینا بگین من نقشم اینه، وظیفه خودتون و مأموریت خودتون رو مشخص کنید. بعد بگین که جایگاه دعا و حرز در آن چیست؟ در آن حفظ چیست؟ اینطوری متوجه میشیم که حرز و دعا چه سهمی رو داره. مثل اینه که من در غذا خوردن اسراف میکنم یا مراعات نمیکنم، غذایی که به ضررم هست رو میخورم، بعد دعای امام جوادم میبندم به بازوم که حفظ بشه. بابا عزیز دلم، هر چیزی حفظش متناسب با خودش. تو که نمیتونی اسراف بکنی بعدم انتظار داشته باشی این دعا تو رو حفظت بکنه. نمیگیم اثر نداره ها، ولی این توقع اشتباهیه. حالا این دو تا رو باید در نظر بگیری. نتیجه این احصا و این کار چیه؟ نتیجهش اینه که انسان مأموریت خودش رو برای حفظ مأمور میدونه، برای حفظ خودش مأمور میدونه و همه حفظ رو به خدا واگذار نمیکنه. اشکال ما در حفظ چیه؟ اینه که در حفظ همه حفظ رو به خدا واگذار میکنی، بعدم میبینیم نشد. چرا نشده؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون بخش مأموریت خودمونم واگذار کرده بودیم. بله قاعده داره دیگه، اونجا معنی پیدا میکنه. البته مشاورش باید مشاور باشه. حالا اون دیگه تا یه حدیشو میشه گفت. بعضی چیزا رو اصلا مشاورم نباید بدونه، حد داره. انسان بناشو که بذاره روی سر، حفظ سر، نه لزومی نداره چی بگه. همونی که برای سوال اونه و منجر میشه که اون نسخه بتونه بپیچه، اونو میپرسه. قبول قبول. کسی که میره مشاور یه دوره گذاری داره که انشالله به سلامتی از اون دوره گذار عبور میکنه، از اون به بعدش که میتونه سر داشته باشه. مثل بیماره دیگه، بیمار میتونه خیلی از اسرار خودشو به طبیب خودش بگه. بله اون دیگه وقتی میشه در اون حدش بایستی گزارش بده. تا مثل بیماری، من الان بیماری دارم، کسی نمیدونه ولی پزشک من میدونه، مجبورم به اون بگم دیگه. برای حفظ بعضی چیزا هست با نام حفظه، بعضی چیزا به شکل حراسته. بله اونا قوانین حفظ و خیلی وسعت داره. شما همون چیزی که من قبل نوشتم همون آره تو قرآن هم میتونید بکشید. یه صلوات خط بفرمایید.